بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به محضر مقدس امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف علیه الصلاة و السلام و به همه دلدادگان و ارادتمندان اون حضرت جناب عالی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیز. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی از فیوضات و برکات معنوی ماه معظم شعبان، ماه پیامبر، در این فرصت باقی مانده از این ماه همه عزیزان رو بهرمند کنه انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. فرمودند که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. و از دعای تلیعه برنامه شما خیلی ممنون و متشکر هستیم. محضر آقای حاج علی اکبری عزیز، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. دیگه پایان رمضان امسال حاج آقا میشه 2 سال که محضر شما هستیم در این ارتباط، و البته جلساتی که محضرشون هستیم میشه گفت جلسات تفسیر قرآن کریم هست، چون آیات بسیاری رو در اثنای کلام به عنوان شاهد مثال و به عنوان بیس و مبنا مطرح میکنن، و خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو هم داریم که نصیبی از کریمه های قرآنی داریم. در خدمت شما هستیم. فرمودید که بعد از حقوق اعضا رسیدیم به حق نماز بر ما.
ممنونم. بله، بحث ما درباره حق نماز هست. در فهرست حقوق افعال اولین مسئله به عنوان شاید مهمترین نماز در نظر گرفته شده، و امام علیه السلام با تعابیر بسیار محکم و حقیقتاً شوق‌انگیز و فوق‌العاده پیشبرنده از نماز یاد می‌کنند. عزیزان من خاطرشون هست، من جلسه گذشته هم یادآوری کردم متن رساله حقوق رو در این بخش، این جلسه هم باز برای عزیزانمون این متن نورانی رو میخونم که حضرت فرمودند فاما حق الصلاه فان تعلم انها وفاده الى الله وانك قائم بين يدي الله. اما حق نماز اینه که بدونی داری به سوی خدای متعال کوچ میکنی و داری میری به میهمانی خدای متعال، وفود بر پروردگار متعال، وفادتون الالله، و اینکه در چنین جایگاهی تو در پیشگاه پروردگار متعال حاضر میشی. اگر انسان حقیقتا این جمله کلیدی امام علیه السلام رو بهش برسه، بهش توجه پیدا بکنه و باور کنه، نتایج عجیبی داره. یعنی در لحظات نماز پروازی داره، معراجی داره، صعودی داره، اوجی داره، وصالی داره، دیداری داره، فرصت غیر قابل مقایسه با هر چیز دیگه‌ای و هر لحظه دیگه‌ای در زندگی براش رقم میخوره در لحظات نماز. اگر حضرت فرمودن اگر چنین فهمی و چنین توجهی برای تو پیدا بشه، فاذا علمت ذلک، نتیجهش این میشه که در هنگام نماز در اوج فروتنی، خاکساری و با شوق تمام، در حالی که کاملاً آداب حضور در یک چنین محضری رو رعایت کردی، سراسر وجودت رو خوف و ترس در برابر این عظمت بی انتها در بر گرفته، سراپای وجودت غرق امیده، و در حالی که در اوج نیاز هستی، متضرعانه و با اصرار خواسته های خودت رو در حالی که ادب، خشوع و در کمال خلاصه آرامش به سر میبری، در پیشگاه خدای متعال مطرح میکنی و به یک گفتگوی بسیار شیرین و زیبا و جذاب با پروردگار خودت و با خالق خودت میرسی. اونجاست که میتونی از خدای متعال توقع کنی که تو رو از آسیب‌ها و مخاطراتی که تو رو به خشم او و به هلاکت ابدی مبتلا میکنه گفتگو کنی، از خدای متعال طلب نجات داشته باشی و به این ترتیب تونستی با قلبت وارد نماز بشی، در واقع به اون حضور برسی و نماز رو با همه حدودش و شرایطش و آدابش به جا بیاری. این متن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. خب ما برای اینکه این کلمه نورانی وفاده که امام علیه السلام استفاده کردند، وفادتون الالله انک قائمون بین یدی الله تعالی، رو اینو خوب درکش کنیم، عرض کردیم بهترین راه اینه که ما نماز رو از نگاه خداوند ببینیم و آینه زلال قرآن کریم و آیات نورانی قرآن بهترین محیطی است که میتونه نماز رو از نگاه خداوند به ما معرفی کنه. جلسه گذشته من دو نمونه رو از آیات کریمه قرآنی درباره نماز تقدیم کردم. امروز هم به لطف خدای متعال نمونه های دیگه رو عرض میکنم که میتونه به صورت یک منظومه بسیار زیبا و البته برگزیده از مجموعه آیات قرآنی درباره نماز که جلسه گذشته توضیح دادم چقدر متنوع و گسترده است، میتونه ما رو با اهمیت نماز، با جایگاهش، با تأثیرش، با سازندگیش و با عظمتش، با ژرفاش، با معانیش بیشتر آشنا کنه و برای بینندگان بسیار عزیز و هوشیار و جویای معارف برنامه یاد خدا، برنامه ارجمند یاد خدا، میتونه این یاداوری ها بسیار دلنشین و پیشبرنده باشه، مخصوصا برای جوانهای عزیز و نورانی و با صفای ما که اونها با یک آتش بیشتری این حقیقت مقدس رو دنبال میکنن و برنامه ما مورد عنایت و توجه اونها هم هست، اگرچه میدونم که اکثرا در حال امتحان هستن، حالا یا وسط درساشون اومدن پای برنامه ما یا دوست داشتن نتونستن، دلشون پیش ما هست، بالاخره دعاگوشون هستیم انشالله، هم دانش آموزان عزیز ما، هم دانشجویان گرامی، هم طلاب محترم، هم عزیزانی که در جریان امتحاناتشون هستن انشالله موفق باشن، هم در امتحانات درسی، هم در امتحان زندگی، در امتحان بندگی انشالله همه موفق باشن.
من بازم تکرار میکنم این جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حاجی حاج علی اکبری عزیز برای ما به هدیه آوردن، اون هم ارجا آیت فی کتاب الله، امید بخش ترین آیه قرآن کریم، که فرمودید آیه 114 سوره هود هست، در خدمت شما هست.
چه یادآوری خوبی، خاطرتون باشه از این آیه استفاده شد طبق راهنمایی پیامبر اعظم بر اساس گزارش امیر مؤمنان علی علیه السلام که نماز ما رو دائما نو میکنه و تازه میشیم، یعنی با هر نمازی انسان که در مسیر آسیب‌های زندگی احساس کهنگی میکنه، تازه روح انسان تمیز و باصفا و معطر و سرزنده میشه و خلاصه خوشگل و با تراوت و میتونه باز هم امید داشته باشه که مجددا به نماز برگرده و به امید نماز دیگری انسان مؤمن همونطور که عرض کردیم زندگی میکنه. بله، یک مثال همون آیه 114 سوره مبارکه هود بود که توضیح داده شد. یک نمونه دیگه هم از سوره مبارکه طه بود که
آیه
14 هم که خاطر نورانیتون هست، حقیقت نماز، ذات نماز، فلسفه نماز، معنای نماز تو این آیه کریمه توی چند واژه گنجانده شده. فعبدنی اننی انا الله، فعبدنی و اقم الصلاة لذکری، که عرض کردیم از این آیه استفاده میشه مهمترین و با عظمتترین جلوه بندگی که فعبدنی در نگاه خداوند نمازه. و اقم الصلاة لذکری، این انسان میخواد در صراط بندگی و جاده بندگی قرار بگیره، نماز. من با اجازتون همین فرصت رو غنیمت میشمارم، یک بازگشتی به همین آیه اقم الصلاة لذکری داشته باشم. توفیق داشتم امروز همین سوره مبارکه طه رو مرور میکردم، حیفم اومد که باز شاخه های گلی از این دست به بینندگان عزیزمون تقدیم نکنم از همین سوره مبارکه. خب آیه 14 هم همین آیه بود که ما برای عزیزانمون خوندیم. در مطلع داستان پرفراز و نشیب و پر رمز و راز حضرت موسی بن عمران علی نبی نوالی و علیه السلام همین آیه کریمه قرار داره که اونجایی که بهش میگه و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، تو برگزیده شدی حالا بشنو. بعد خدای متعال خودش رو معرفی میکنه و مقام توحیدی خودش رو به این بنده برگزیده معرفی میکنه و اون راه ویژه بندگی که نماز باشه اینجا معرفی میشه. خب این آیه 14 است. بعد دیگه البته مطالب گوناگون و متنوعی مطرح میشه که عزیزان من مراجعه میکنن. خیلی سوره مبارکه طه سوره جذابی، آیات آهنگین و نسبتاً کوتاه و مخصوصاً ماجراهای حضرت موسی در اینجا با یه زیبایی خاصی مطرح شده. حالا این ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به این آیه. عنایت فرمودید که مسئله ذکر، یاد، توجه به خدای متعال و اون تقضیه اصلی روح انسان از طریق نماز اینجا مطرح میشه و اقم الصلاة لذکری. خب شما این آیات رو میخونید، میرید جلوتر تا میرسید به آیه 124. در آیه 124 وقتیست که مسئله حضرت آدم علیه السلام مطرح شده، و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما.
124 طه.
بله، آیات قبلش مربوط به ماجرای حضرت آدم هست و این هم فوق‌العاده جذاب و شنیدنیه که ما به آدم و همسرش، پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیز همه ما، چی گفتیم، اونجا چه اتفاقی افتاد، شیطان چه بلایی به سر اونها آورد، اینها اونجا مطرح میشه تا هبوط، تا مسئله هبوط که دیگه آدم و حوا علیهم السلام از اون بهشت ویژه‌ای که براشون در نظر گرفته شده بود خلاصه اخراج میشن به یه عبارتی و هبوط میکنن، در وضعیت جدید قرار میگیرن. اینجا یک یادآوری بسیار مهمه. توی این موقعیت جدیدی که قرار میگیرن و دیگه فرزندانشون هم در همین مسیر و همین موقعیت قرار دارن، اون چیزی که انسان رو از این جایگاه پایین و پستی که درش قرار گرفته به اون جایگاه بالا و والایی که حقشه و براش ساخته شده، یعنی همون بهشت و جنت، فضیلت، انسانیت، حقیقت، برسه به اون بهشت ملاقات با خدای متعال. اون چیزی که میتونه انسان رو به اون جایگاه اصلیش برگردونه و برسونه، که ازش هم به فلاح و شکفتن و به بار نشستن درخت وجود انسان تعبیر میشه، یاد میشه، اون عبارت است از ذکر. همین یاد که قله این یاد و عالی ترین سطح ظرفیتش تو نماز تعبیه شد، که فرمود اقم الصلاة لذکری، که اول سوره مطرح شد. اینجا یک هشداره. حالا اگر کسی از یاد خدای متعال روی گردان شد و غفلت کرد از این امکان بزرگی که براش فراهم شده و در دسترس او قرار گرفته و به این وسیله میتونه بالاترین عنایات الهی رو متوجه خودش بکنه، اگر غفلت بکنه چه اتفاقی میفته؟ فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. اگر کسی اعراض بکنه، غفلت بکنه، بی توجه باشه به یاد خدای متعال، و طبعا اون مصداق برگزیده و ویژش که نماز باشه، اتفاقی که میفته تو نقطه مقابل خیلی دردناکه. یک زندگی تنگ، تاریک، غیر قابل تحمل از همین دنیا برای شروع میشه. در برزخ خودش رو نشان میده، که خیلی از مفسرین این معیشتن ذنکا رو در واقع به حیات برزخی ترجمه کردن، تا و امتدادش هم در قیامت نابینایی است. این خیلی تعبیر عجیبیه، تعبیر نابینایی. و نحشره یوم القیامت اعما، این وقتی وارد قیامت میشه کوره، یعنی اونجایی که همه دیدنی ها، همه جلوه ها به میدان آمده، این نابیناست.
این با نابینایی دنیا نداره. خیلی فرق داره،
اصلا قابل مقایسه نیست، هیچ اونجا دیدی چیزی نداره. یه مثالی میزنن، میگن در مثل البته ملاقشه نیست، مثل نابینایی کودک در رحم مادر و نابینایی درتش، نابینایی انسان در دنیا،
مانند همون نسبت که امیرالمومنین راجع به دنیا و آخرت.
دنیا آخرت و اینجا باز میشه به نسبت رحم برای آخرت
قابل مقایسه،
که اونجا چه نسبتی، اونجا که تمام دیدنی ها اونجاست، این کور محشور میشه. که قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، جواب هم بهش داده میشه که کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اونی که انسان رو برای مشاهده حقیقت و حق آماده میکنه و به اون بینایی حقیقی میرسونه، یاد خدای متعال و توجه به حضرت حق. در بین جلوه های یاد، اونی که عالی ترین سطح این فهم و این بصیرت و این روشنایی رو به انسان تقدیم میکنه، نمازه. لذا تعارف نیست، هر کسی به جایی رسید از نماز رسید، و هر کسی که زمین خورد و عقب موند و ساقط شد از بی‌اعتنایی نسبت به نماز. چون اگر کسی نماز رو با اون ظرفیت معنایی عظیمی که داره بهش برسه و به اون اسرار، به اون آداب و به اون حقیقت‌ها راه پیدا بکنه، طعم بندگی رو که طعم زندگی حقیقیه اونو چشیده، و در واقع میشه گفت اون تغذیه اصلی به روحش و روانش و جانش رسیده، و از این رهگذره که روح انسان بالغ میشه، از حالت طفولیت خارج میشه، بلوغ پیدا میکنه، به اون فلاح و رشد دست پیدا میکنه. خب حالا جالبه که ادامه این سوره مبارکه رو باز شما تلاوت میکنید که فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. چقدر این تعابیر تعابیر زیبا و شیرینی است، که باز تطبیق میکنه با نماز. با نماز کاملا تطبیق میکنه و ضمناً با یک چنین پشتوانه‌ای شخص یک اوجی میگیره، یک پروازی، یک معراجی داره که در اون معراج دنیا و جلوه‌های دنیایی در نگاهش کوچیک میشه، برخورداران دنیا در نگاه انسان معمولی و کوچیک میشن، که از جمله داره که ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا. اینا امتحانایی است که دنیا داران بهش مبتلا هستن. لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. تمام اون چه که همه دنیا داران از هر چه که دارن، از انواع و اقسام برخورداری های شهوات و خلاصه کامیابی ها و قدرت و برو و بیا و جاه و جلال و امثال اینها، در برابر یک وعده ذکری و یک جام ذکری که از اون سبوی کرم خدای متعال در کام انسان مؤمن میریزه، همه اون برخورداری ها در برابر اون لذتی که انسان مؤمن یک لحظه فقط در یک وعده نماز بهش میرسه، هیچه و هیچه و هیچه و هیچ، یعنی هیچ قابل مقایسه نیست. اون لحظه‌ای که انسان مؤمن به ملاقات خدای متعال نائل میاد، در اون ضیافت شرکت میکنه و در خطاب الهی قرار میگیره، با خدای متعال حرف میزنه و
لیاقت مخاطب قرار
میگیره و حرف میشنوه. میدونید نماز فقط گفتن نیست، شنیدن هم هست. یعنی انسان مؤمن وقتی که شروع میکنه مثلا سوره حمد رو، یه روایت خیلی زیبایی هم از امام عسکری علیه السلام داریم که در اونجا هست که خدای متعال میفرماد من سوره حمد رو بین خودم و بنده خودم تقسیم کردم، دقیقا نصف شده. اونجایی که بنده خدا شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ میگه خدای متعال که بنده منو وصف کرد، منو به رحمتم ستود. ببینید اینا جواب داده میشه، تا اونجایی که میرسه خلاصه به مقام خطاب، مخاطب میکنه پروردگار متعال رو، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تقاضای هدایت میکنه.
خدا متعال میگه فرشته ها با خبر باشید، من رو از هدایت خودم بهره مند میکنم، از کمک های ویژه خودم بهره مند میکنم. پاسخش همونجا داده میشه به انسان مؤمنی که ادب این ضیافت رو به جا آورده و به اسرار و معانیش توجه پیدا کرده. همین جمله امام سجاد، وفادتون، فعزتون اینو بدون، وفادتون الالله، این یک شرفیابیه، یک به حضور رسیدنه، یک ملاقاته با خدای متعال. خب حالا اونجا جالبه دیگه، پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که اذکرونی اذکر کن. حالا این نکه اقم الصلاة لذکری، این به یاد خدا در نماز وارد شده، حالا خدای متعال اذکر کن،
منم یادتون
میکنم. اون حالا چیه؟ اون بارشیست از لطف و عنایت و توجه و کرمی که انسان مؤمن در اون لحظات اینقدر بزرگ میشه، قد احساس عزت میکنه، اینقدر احساس بهجت میکنه، قد احساس افتخار میکنه، قد احساس غرور میکنه. با هیچ چیزی تو این عالم، با هیچ لذت دیگه قابل مقایسه نیست اون لحظاتی که انسان مؤمن به یک چنین وضعیتی رسیده و اون بازتاب رو که از کرکم باشه دریافت کرده، که در اون روایت نورانی حضرت فرمودند که تناصر علیه البر، وقتی که شخص به نماز وارد میشه، نیکی، عنایت و لطف خدای متعال بر او ریزش میکنه. چجور شباش میکنن سر عروس و داماد و اینا، پخش میکنن، میریزن. این تناصره همین حالته، یعنی بر و عنایت و لطف خدای متعال میباره بر سر این شخصی که تو نمازه. و اگر انسان مؤمن پرده کنار میرفت، میدید که بعضی اون وقت میبینن، میرسن انشاءالله به اون مقام، میدید که چه اتفاقی براش داره میفته، از اون حالت نماز هرگز حاضر نبود خارج بشه، از اون لحظات سجده حاضر نبود به هیچ وجه بیرون بیاد. خب حالا نماز، اونجا گفت اقم الصلاة لذکری، اینجا تهدید شدند که و من اعرض عن ذکری دیگه بدتر از این چیه؟ یعنی اگر یه کسی به خدا پناه میبریم، به خدا پناه محروم از این ذکر، از این ملاقات، از این دیدار، از این ضیافت، از این میهمانی، بدونه که هیچی گیرش نیمده، هیچی تو این دنیا گیرش نیمده، هم تو این دنیا توی تنگناست از نظر روحی و روانی، به هر چیزی هم رسیده باشه نرسیده، احساس عقب افتادگی و عقب ماندگی داره، همینجا مجازات میشه. ما مجازات انسان غافل همینجا شروع شده، منتها جلوه اصلیش اینجا تو از این مجازات هم غافله که چجوری داره مجازات میشه. کی میفهمه؟ وقتی که میذارنش تو قبر، یعنی درست تو لحظه که وارد میشه به محیط قبر و برزخ و حیات برزخیش شروع میشه، اونجا تو یک تنگنا و یک حبس انفرادی و تو یک وحشت و در یک تنهایی عجیبی قرار میگیره که تازه میفهمه این تنگنای دنیا در ذکر خدا، اون غفلتی که داشته به چه کیفیتی بوده. خب قیامتش هم که فرمود و نحشر و یوم القیامت اعما. حالا بعد جالبه که این آیات با یک زیبایی حالات نماز رو خطاب به پیامبر عزیز و بزرگوار ما مطرح میکنه و سبح و حمد ربک فاصبر علی ما یقولون. اینا بد و بیرا میگن برای تو حرف رو میزنن، فاصبر، نگران نباش، نگران نباش، به ذکرت مشغول باش، فسبح و حمد ربک قبل طلوع شمس، اون لحظات نماز فجر و صبحگاهی، و قبل غروبها کمی نماز عصرگاهی است، و من آنا اللیل که نماز مغرب و عشا و این هاست، و اطراف النهار که نماز ظهرگاهیه، لعلک ترضا، از این طریق تو به اوج رضایت و به اون حقیقت رضامندی و آرامش و کامیابی و شیرینی میرسی. خب جالبه که بعد میفرماد ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به، که من به مناسبت اشاره کردم، اصلا چشم ندوز و اعتنا نکن به این چیزایی که ما به دیگران دادیم. اینا بازی میکنن، مشغولن، اصلا اینا طعم زندگی رو نفهمیدن، اینا مشغول بازیچه‌ان. حالا امروز با این مدل ماشین، فردا با یه مدل دیگه، امروز با یه خونه، فردا با یه خونه دیگه، امروز با یک بالاخره منصب و جاه و فردا با یه چیز دیگه‌اش، همش بازیه. لنفتنهم فیه، فرمود اینجا امتحانایی دارن میشن. تو خیره خیره به این بهره‌مندی اینها نگاه نکن،
چه بسا در حین بهره‌مندی همونا معیشت زنگ دارن.
همون اتفاقا همینه، باطنش تنگناست
و نه در عاقبت، اصلا همون موقع،
همون موقع عرض کردم یه مجازات فوری هست. مجازات فوریش اینه که شخص از جاه لذت میبره. مجازات فوریش اینه که
لذت میبره،
میبره به جای
این مجازاته،
مجازاته
حواس پرتی،
یعنی به جای این که این از بودن با خالق هستی بهره مند بشه، از اتصال به اولیاء خدا شیرین کام بشه، از اینها محروم شده، این محرومیت رو الان نمیفهمه. بعد مشغول بازیچه هاست، لهون و لعبون و زینتون و تفاخرون، همین چیزهاییست که توی دنیا مردم بهش اشتغال دارن، این غرق اوناست و از این چیز، خود لذت بردن از همین چیزها در حالی که غافل از منعم، از خالق، از سفره گسترنده است،
این بالاترین عذابه،
این بالاترین عذابه، همینجا بهش مبتلا است.
اگر اجازه میدید ما کریمه ای از قرآن کریم رو بشنویم، شاید این ایستگاه بهترین ایستگاه تأمل باشه. قرار هست که 12 آیه از سوره اعراف با صدای استاد مصطفی اسماعیل رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم، بخش پایانی یاد خدای امشب رو در محضر استاد ارجمندمون پی خواهیم گرفت. خیلی ممنون و متشکر هستم، دارن برای ما از سفره پر رزق قرآن کریم خدا حاج آقا هم لذت میبرند و بیان میکنند. فرمان که امروز که مهمان سفره سوره طه بودند و این سوغات هایی که برای ما آوردن، برای خودشون هم با اینکه شاید بارها سر این سفره مهمان بودند، لذت بخش تر از قبل بوده.
این بعد از این جمله که ولا تمدن عینیک، جالبه که این آیه است: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. که اینجا باز میبینید نماز. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اینجا توصیه میکنه و سفارش میکنه و دستور میده که حالا تو به اهلت فرمان به نماز بده. نماز اینه، یک چنین اوجیست، وصالیست، قربیست، عشقیست، بزرگ شدنیست، بالغ شدنیست، فلاحیست. خب حالا نوبته که دیگران رو هم سهیم بکنی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، از اهل خودت شروع کن، از عزیزان خودت شروع کن، اونایی که خیلی دوستشون داری، از خانواده خودت شروع کن، از نزدیکان و فامیل خودت شروع کن، اونها رو هم فرمان بده به نماز. واصطبر علیها، و برای فیض بردن و بهرمند شدن از ظرفیت نماز صبر کن.
یعنی چی آقا اینجا صبر کن؟
این جالبه. یعنی ببینید، یکی از عالی ترین جلوه های صبر، صبر بر طاعته. و صبر بر طاعت یکی از باز نمونه های برگزیدش صبر بر نمازه. این واصطبر علیها، واصطبر علیها، که باب استباره که تأکید مضاعفه. و نکته هست، یه وقت یادتونه خدمتتون عرض کردم، دست یافتن به این بالاخره ارزش ها صبر خودش رو میخواد دیگه. یعنی تو این مسیر
با دو رکعت نماز اول منتظر یک انقلاب خاص،
یه چالش هایی داری، باید تمرین کنی، باید تحمل کنی، باید صبوری کنی، مراجعه کنی، مطالعه کنی، مراقبت داشته باشی، تکرار داشته باشی، حفاظت داشته باشی، دور نمازت بچرخی، نازشو بکشی. یادتون یه وقت گفتم ناز داره
ارتباط با خدا؟
بل ناز داره دیگه، و اینا توی اون ارتباطه که میرسه. و این همون صبره، و چه صبر شیرینیه. این صبر، صبر شیرینه، صبر تلخ نیست. صبر بر طاعت صبر شیرینه. کام انسان همون وقت شیرین میشه، تو خود اون صبر شیرین میشه به نماز. خب جالبه که قرآن کریم ضمناً اینجا که خب پس دعوت میکنه که حالا خانواده رو هم دعوت کن، بچهات رو هم دعوت کن، همسرت رو هم دعوت کن، که این وقت نماز مخصوصا وقت این تجدید عهدها و این دعوت هاست که صورت میگیره. پدر خانواده بی توجه نباشه نسبت به بچه ها، نسبت به همسر خودش. مادر بی توجه نباشه. اینجا جاییست که همه باید همدیگر رو فرمان بدن، امر کنن، پاشید، وقت نمازه. و الا این شیرینی های پیش پا افتاده دنیایی محروم میکنه. پای یه بازی مثلا معمول خدمت رو از کنم رایانه ای نشسته، همینجور داره مشغول دیگه، به بازی نمیدونم، مشغول تماشای یک برنامه جذاب مثلا فوتبال، برش خب شیرینی های خاص خودشو داره، داره با یه دوستش صحبت میکنه، داره بالاخره یه کار دیگه رو انجام میده. اینو بعد از این غفلت خارجش کنی، بهش خطاب کن، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، دعوتشون کن. نه یه دعوت
عادی
نیست، نه، با جدیت، با اهتمام. خودت پاشو جانمازتو بنداز. نه، از این جالبتر، پاشید همدیگر رو دعوت کنید برای مسجد رفتن، که اونجا که اون ورکه و مراکه این میشه، ذکر جمعی میشه، بعد ملکوت خانه خدا هم به کمک میاد، که حالا از فردا روز اول دهه تکریم مساجد هم هست. بله، که عزیزان با خبر هستن، خیلی این دهه دهه خوبیه برای توجه به مسجد، اون مکان ذکر جمعی. حالا همدیگه رو فرمان بدید، حرکت کنید. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اونم نماز جماعت، با هم دست بچه ها رو بگیرید، با خانواده همراه بشید، برید به سمت خانه خدا، با سایر مؤمنین همراه بشید در خانه خدا و این ذکر جمعی رو داشته باشید. ورکه او مع راکعین، خدا متعال اونو خیلی دوست میداره و بعد از برکات این ذکر جمعی و ضیافت جمعی با همدیگه بهرمند بشید. خب ببینید، خدای متعال به صراحت در قرآن کریم به ما میگه که شما تو جریان زندگیتون پناهگاهتون نمازه. این تعبیر نورانی که در قرآن هست که استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، داره به ما یادآوری میکنه که شما تو چه پناهگاهی دارید در برابر انواع و اقسام مصیبت ها، در برابر اقسام انواع و اقسام معصیت ها، در برابر چالش هایی که تو زندگی هست، سایش های روحی روانی که توی جریان زندگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، طبع دنیا طبع پر از چالشی است، درد سر، غم، اندوه، مصیبت از دست دادن عزیز، ناکامی، شکست هاست، انواع و اقسام. اصلا دنیا اینجوریه دیگه، تمام شیرینی هاش آلوده به تلخی ها، تمام کامیابی هاش متصل به ناکامی هاست، جوانیش متصل به پیریه، پیریش متصل به مرگه، حتی جوانیش متصل به مرگه، یعنی حیاتش متصل آمیخته با مرگه. دنیا اینجوریه دیگه. خب توی این وسط این اوضاع و احوال دنیا، اونی که مقام امن پناهگاهه، اونجایی که میتونی خودتو بهش که برسونی آروم میگیری، به حقیقت آرامش دست پیدا میکنی، همون یاد خداست دیگه. وسط این جهنم اون بهشت،
تنها نسخه نجات،
بهشت یاد خداست و بهشت نمازه و حقیقت بهشت نمازه و نماز دستت رو میگیره میبره تو قلب بهشت، وسط بهشت، اون یاد خداست. واستعینوا بالصبر والصلاة، اون این صبر، همون صبر بر طاعت و صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت و این هاست که انسان مؤمن خودش رو حفاظت کنه، خودش رو نبازه و بعد خودش رو به آغوش خداوند برسونه که نمازه، بندازه تو آغوش حضرت حق، یعنی اونجایی که کهف حسینه، میرسی به اونجا دیگه به اوج آرامش میرسه. درست حالا مثال در مثل ملاقشه نیست دیگه، مثل این حالتی که این بچه ها یک کودک وقتی میپره تو بغل مامانش و این مادرش او رو در آغوش میگیره، چه احساس آرامشی برای این بچه هست وقتی میاد تو آغوش پدر، وقتی سرش رو روشونه باباش میذاره، چه احساس آرامشی داره، احساس میکنه دیگه هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه. بچه اون لحظه یک چنین احساسی رو داره وقتی انسان خودش رو به آغوش خداوند برسونه، به نماز که نمازه، نماز در واقع اون دست های لطف گشوده خدای متعال به روی بنده هاشه که از همه این مخاطرات و خطرها و آسیبها و آفتها و ضعفها و کاستیها و نقصها و ترسها و اندوها خودش رو میندازه تو، عذرخواهی میکنم، بغل خدا، چی بگم نمیدونم، این تعبیر
خیلی خوبه، همین تعبیر
گاهی دهن انسان
اونجایی که آرامگاه،
آرامگاه دیگه، واستعینوا بالصبر والصلاة، خودتون رو برسونید. غیر از این چه آرامشی دارید شما؟ چه آرامگاهی دارید؟ چه رامشگاهی دارید؟ به کی میتونید تکیه کنید؟ کی میتونه به فریاد شما برسه؟ کی میتونه دست شما رو بگیره؟ به اینجا برسید تا به حقیقت آرامش برسید. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. اگه بخواید برسید باید خاضعانه برید، خاشعانه، مؤدب باشید، با ادب وارد نماز بشید تا از ظرفیت بیکرانه نماز بهره مند بشید. من آقای سیرف این هفته‌ای که گذشت به مناسبت رحلت امام راحل عظیم الشان که یه تقارن جالبی هم با نیمه شعبان داشت و نیمه خرداد و اینها که پشت سر گذاشته شد، همش فکر میکردم به امام. امام از کجا امام شد؟ یعنی این آقا روح الله موسوی خمینی که بالاخره یک عالمزاده
معمولی،
بله، این از کجا شد امامی که تونست این همه بزرگ باشه، این همه تحولات بزرگ رو در زمانه ما به وجود بیاره، اون روح بزرگ و قوی از کجا رسید؟ مطالعه که میکنید میبینید از نماز رسیده. اون برداشتای اصلی رو امام از نماز داشته و جالبه که یادگارهای جالبی رو هم امام برامون گذاشته. یک کتاب گذاشته آداب و صلاح و یک کتاب دیگه گذاشته سر و صلاح، که
انشالله
معلوم میشه که امام راحل عظیم و شأن ما از ره گذر نماز بود که به اونجا رسید که رسید. و امیدواریم انشالله ما هم که هم عصر رو هستیم از این موائد آسمانی بهره‌مند باشیم.